الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قسم اول از آیاتی که مربوط بود به صحابه در مقابل آیاتی که استدلال کردند و به اثبات رسوندیم که هیچ یک از اون آیات مدعا را به اثبات نمی رساند، در مقابل آیاتی را بنا شد مطرح بکنیم. قسم اول دیروز آیاتی بود از سوره توبه خوندیم. قسم دوم از آیات آیاتی است که در این آیات قرآن مجید افاده می کند که در بین مسلمین کسانی که حتی در کنار رسول الله بودند، کسانی بودند که فی قلوبهم مرض، بخشی از این آیات را میخونم و نکاتی را به عرض میرسانم. یک آیه در سوره انفال هست: اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم، که الذین فی قلوبهم مرض عطف شده بر المنافقون، که معلوم می شود المنافقون داریم، الذین فی قلوبهم مرضون داریم، که اینا دو گروه هستند ولو در بعضی از امور با هم اشتراک داشته باشند، لکن دو گروه هستند. آیه دیگر در سوره احزاب: وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، که المنافقون و همچنین الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ این چنین می گفتند که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، اینا ما را خدا و رسول ما را به اشتباه و غلط انداختند و به ما خلاف واقع گفته شده است. آیه دیگر در سوره احزاب: لئن لم ینتهی المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. این تهدیدی است از خداوند متعال که اگر دست بر ندارند المنافقون، بعد الذين في قلوبهم مرض، بعد المرجفون فی المدینه، اینا سه گروه هن، سه عنوان است که به واو عاطفه بر هم عطف شدن. اگر اینا دست بر ندارن، لنغرینک بهم، ما دستور میدیم که شما به حساب اینا برسی، به تعبیر بنده. این باز در سوره احزاب. در سوره آل عمران فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، اونایی که در قلبشون زیغ هست، مرض هست، یتبعون از قرآن مجید ما تشابه منه، برای چی؟ ابتغاء الفتنه. خب این سه دست چهار آیه بود که خوندم. ملاحظه میکنید در این آیات عنوان المنافقون هست. ما در آیه‌ای که دیروز خوندیم المنافقون باز شدن دو دسته، که یک دسته از اونها را آیه مبارکه فرمود لا تعلموهم نحن نعلموهم. حالا این لا تعلموهم یعنی چه؟ که پیغمبر اکرم اونها را نمیشناختند. این باید به تفاسیر مراجعه کرد. پس باز معلوم میشود که کسانی در اطراف پیغمبر اکرم بودند که اینها منافق بودند، ولی منافقین نشناخته، یعنی نفاق داشتند و حتی طوری نفاق داشتند که برخلاف اونچه که بودند شناخته شدند در جامعه، که در مقابل اینها گروهی بودند که اونا منافق بودند و البته شناخته شده بودند به عنوان منافق. پس ببینید که نفاقشون تا چه اندازه بوده. گروه سومی باز در این آیات بود المرجفون فی المدینه. اینا کسانی بودند که شایعه پراکنی می‌کردند بر علیه اسلام و پیغمبر اکرم، بر علیه مسلمین، که ظاهراً ترجمه ارجاف اگر به لغت مراجعه کنیم ترجمهش به فارسی گمان می‌کنم همین باشه، که شایعه پراکنی به ضرر، که موجب تضعیف مسلمین و اسلام بشود. خب اینا در اطراف پیغمبر اکرم بودند، در خود مدینه منوره بودند. المرجفون فی المدینه، و حال اینکه آیون میگن تمام اهل مدینه عدولند در تعریف صحابی. البته بحث ما بحث کلیست، فعلا با مصادیق کار نداریم ها، ما با این عناوین کلی کار داریم. سوال میشه که در مدینه منوره منافقین کم بودن یا زیاد بودن؟ اونهایی که فی قلوبهم مرضون بوده، اونها باز تعدادشون چقدر بوده؟ آیا اگر یک نفر دو نفر فقط بودن، این همه آیات در این زمینه وارد شدن و اینکه دست بردارید و الا چنین میکنیم چنان میکنیم، مثلا مطابق با حکمت اگر اینا یکی دو نفر بیشتر نبودن، مثلا خب این یک نکته. نکته دیگر این است که آیا الذین فی قلوبهم مرضون با المنافقون تفاوتشون چیه که عبد شد و جداگانه مکرر ذکر شد عنوان الذين في قلوبهم مرضون بر عنوان المنافقون عطف شد. مطلب سوم اینه که آیا الذين في قلوبهم مرضون در مدینه بودن فقط یا در مکه هم بودن در اول بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم؟ این مطلب خیلی مهمه، یعنی اهلش التفات دارن که چقدر این مطلب اهمیت داره. ابن تیمیه در منهاج السنه اونطور که یادم هست الان بیش از یک جا مصر است بر این که در مدینه نفاق بوده، در مدینه کسانی بودن که فی قلوبهم مرضون، اما در مکه چنین چیزی وجود نداشته. این اصرار برای چیه؟ که بگیم در مکه نبودن چنین کسانی که تظاهر به اسلام و ایمان بکنن اما فی قلوبهم مرض، منافق باشن، اینا در مکه نبودن، نخیر در مدینه پیدا شدن. سر این که نفی کنند وجود اینها را در مکه چیه؟ سرش اینه که خوب التفات بکنید، اصولا نفاق که کسانی تظاهر بکنند به ایمان و اسلام اما در باطن معتقد نباشند، اون کسانی که تظاهر بکنند به ایمان و اسلام اما در قلوبشون مرض باشه، این تظاهر جهتش اونه که میخواهند جانشون، مالشون، موقعیت اجتماعیشون محفوظ بمونه، چون اگر معرفی کنن خودشون را و واقعیت خودشون را منکشف بکنن قهرن از انظار ساقط میشن، ممکنه ضررهایی خطرهایی به اونها متوجه بشه، لا محاله تظاهر میکنن به اینکه ما ایمان داریم، آدمای خوبی هستیم. خب این تظاهر برای حفظ نفس و حفظ مال و غیر ذلک بایستی در یک محیطی باشد و در جامعه ای باشد که اسلام در اونجا قوت و قدرت داره، مسلمین قوت و قدرت دارن، اینا نمیتونن خودشون را معرفی بکنن از ترس. غیر از اینه؟ و الا اگر هیچ قوتی و قدرتی نداشته باشن مسلمین، پیغمبر اکرم قدرتی نداشته باشن، برای چی تظاهر بکنن به ایمان و اسلام و حال این که باطنن معتقد نباشن؟ قوت و قدرت پیغمبر اکرم و اسلام در مدینه بوده، در مکه که نبوده. پیغمبر اکرم در مکه قدرتی نداشتن، بلکه پیغمبر اکرم در مکه مرتب مواجه بودن با ظلم قریش، با ایذای اونها، با ستمهایی که پیغمبر اکرم از اونها تحمل کردن و عاقبت هم ناچار شدن هجرت کنن. پس بایستی بگیم که نفاق و الذین فی قلوبهم مرضون در مدینه بوده، در مکه نه، چون در مکه موجبی نداشته تظاهر به اسلام و با عدم ایمان واقعا و باطنا موجبی نبوده. لذاست که اصرار میکنن بر اینکه بله خب اینا در مدینه بودن به خاطر که اسلام قدرت داشت، قوت داشت، عظمت داشت. پیغمبر اکرم اگر امری میکردن امرشون اطاعت میشد، اگر کسی میخواست اذیتی بکنه، آزاری برسانه و بخواد برخلاف مسیر اسلام و مسلمین و اوامر و نواهی پیغمبر اکرم کاری بکنه، قهرن سرکوب میشه، لا محاله تظاهر میکردن. اما در مکه چی؟ وجهی نداشته. التفات میکنی؟ و حال این که وقتی خود قرآن مجید رو میخونیم در سوره ای که اون سوره قطعاً مکیه است، سوره مدثر مکیه است قطعاً، لم یقل احدون که حتی یک آیه از این سوره مدنی باشه. او وقت در سوره المدثر میبینیم که قرآن مجید اینطور میفرماید. شاید این مطلب را قبلا گفته باشم به مناسبت، اما اینجا جاشه. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن للذین کفروا وليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهادا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر. این آیه در سوره مدثر در مکه نازل شده. اون وقت بی ملاحظه میکنید که المؤمنون در این آیه هست، الکافرون هست، ال اهل الکتاب هست، الذین فی قلوبهم مرضون هست. پس در مکه کسانی که تظاهر به اسلام کردند و باطنن ایمان نداشتند در مکه وجود داشتند، در اطراف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینجا سوال پیش میاد، کسانی که در مکه در کنار پیغمبر اکرم بودن مثلا چند نفر بودن؟ دقیقاً افراد شناخته شدن، یعنی میتونیم الان اسامی کسانی که در زمان بدء بعثت پیغمبر اکرم که این آیه و این سوره مبارکه نازل شده دقیقاً میتونیم مشخص بکنیم این چند نفرن، اسامیشون رو درست میتونیم الان در بیاریم. اون وقت اینایی که در کنار پیغمبر اکرم بودن یا المؤمنون بودن یا الذین فی قلوبهم مرضون. دیگه حساب دو تا چهار تاست، قرآن است و این محاسبه. لذا ابن تیمیه باید اصرار کنه که در مکه منافق متظاهر به اسلام و غیر مؤمن و مسلمان واقعا در مکه نداشتیم. این است که در کوفه وقتی اون شخص آمد گفت به این که شما راجع به فلانی و فلانی چی میگید؟ شما که قائلید اینها ایمان نداشتند و تظاهر میکردند به اسلام و ایمان، داعی نداشتند تظاهر بکنند؟ در مکه که خوفی نبوده، پیغمبر اکرم قدرتی نداشتند. لا محاله باید بگید که اینها مؤمن بودن واقعا. گفت به من مهلت بده فکر کنم. حالا به تعبیر بنده سوار اسبش شد، به اسرع وقت خودش رو به مدینه رسوند. خدمت امام علیه السلام که آقا چنین شبهه‌ای پیدا شده، حضرت فرمودن که بله اینا خوف، اینا ایمانشون و تظاهر به اسلام و ایمانشون خوفن نبوده بلکه طمعن بوده، درسته، اما تظاهر بوده طمعن. سوار اسبش شد، با عجله برگشت برای یه دونه سوال. از کوفه به مدینه رفت، سوال رو از حضرت جوابش رو گرفت و برگشت. اینا برای ما درس نیست؟ برای ما بالخصوص در این زمان درس نیست؟ وقتی جواب را به اون شخص گفت، گفت این جواب از تو نیست، از مدینه است. گفت بله از مدینه. این معنا را ابن تیمیه نمیتونه تحمل بکنه، غیر ابن تیمیه نمیتونن تحمل بکنن. و حال این که به برکت تحقیقاتی که شده و ارتباطات این آقایون با رؤسای یهود و علمای اهل کتاب الان برای ما کشف شده، کاملا جواب امام علیه السلام برای ما روشنه و واضحه، اصلا برهانیه که طمعن بوده. بعد لذاست که ما افرادی را در اطراف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم که این افراد کاملا نزدیک بودن با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سعی می کردن نزدیکتر هم بشوند، لکن در مواقع حساس دورترین اشخاص بودن از پیغمبر اکرم. شما نگاه کنید در حنین، نگاه کنید در احد، کتابای خودشون رو نگاه کنید. پس بنابراین نمی شود ادعا کرد که حتی اون اقل قلیلی که دیگه در رأس عرض کنم که گروه صحابه رسول الله اسمشون آورده میشه و اون به قول ماها اون دونه درشت ها هم عادل باشن. چگونه ادعای عدالت صحابه می شود به این گله گشادی؟ مگر می شود بی حساب و کتاب حرف زد؟ این قسم دوم بود از آیات. قسم سوم از آیاتی که داریم، آیاتی است که یا یک آیه است که عدالتا من یادداشت کردم نمیدونم غیر از این آیه باز هست یا نه در قرآن مجید. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. مؤلفة قلوبهم یعنی چه؟ پس در اطراف پیغمبر اکرم در بین مسلمین اون زمان گروهی بودند که المؤلفة قلوبهم بودند. برای چی تعریف بکنیم قلوب اینها را؟ برای اینکه شر نرسونن با حال اینکه مسلمانن. این قسم سوم از آیات. قسم چهارم از آیات، دقت کنید، خداوند متعال به ازواج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاباتی دارد. یا نساء النبی، یا نساء النبی، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. خب ما میدونیم کسانی که مشهور بودند در مدینه منوره به نفاق و منافقین رسمی بودند در جامعه مسلمین اون روز، اینا با خانه های پیغمبر اکرم رفت و آمد داشتند، با ازواج رسول الله گفتگو نداشتند. اونا اصلا ارتباطی با پیغمبر اکرم نداشتن، اونا فقط برای حفظ جانشون، حفظ مالشون تظاهر به اسلام کردن. پس اونهایی که با ازواج رسول الله در تماس بودن، در گفتگو بودند، رفت آمد داشتند، می آمدن در خانه های رسول الله، حالا به هر عنوانی و برای هر جهتی و برای هر غرضی، نسبت به اونها آیه می فرماید که ای زنان رسول الله وقتی با این افراد حرف می زنید جوری حرف نزنید، با ناز و غمزه و با چنین و چنان. فیض معلقی فی قلبی این براب، پس معلوم می شود که اون خواصی که رفت و آمد و گفتگو داشتن با خانه رسول الله و ازواج پیغمبر اکرم، هم آنها رو باید احتیاط کرد. فی قلوبهم مرض، این با کدوم عدالت صحابه سازگاره؟ و عرض کردم بحث ما کلی است، کاری با جزئیات نداریم، و الا وارد جزئیات بشیم و قضایای خاصه را بخواهیم بگیم کم نیست. حالا یه موردش بگم،
در قرآن مجید در سوره کدوم سوره است یادم نیست، چون من امروز آرا یادداشت نکردم سوره را، خودتون بعد نگاه کنید. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، احزاب، و لا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلکم کان عند الله عظیما. و شما نگاه کنید به الدر المنثور خود آیون، به اسباب النزولی که خود آیون نوشتن، کتاب های متعدد که خود سیوطی هم کتابی داره به عنوان اسباب النزول، نگاه بکنید، نوشتن که طلحه در گوشی با عایشه مشغول صحبت بود. خب طلحه تیمیه، یعنی از قبیله تیمه، و عایشه و ابوبکر اینا تیمی هن، پسر عمو دختر عمو حساب میشن از نظر قبیله ای. تنهایی در گوشی با هم حرف میزدن، پیغمبر اکرم پیداشون شد، عصبانی شدن شدیدن. نگاه بکنید به عبدالمنصور. و طلحه میگفته به این که پیغمبر اکرم که از دنیا برود، من با عایشه ازدواج خواهم کرد، اون خودشون نوشتن. و به این مناسبت این آیه نازل شده. و اینجا من طلبه به فکر میفتم که خب این خانم با این آقا در گوشی که با هم مذاکره میکردن، احکام شرع را با هم مذاکره میکردن، اینا تفسیر قرآن به هم دیگه یاد میدادن، حمد و سورشون را اصلاح میکردن، تو ولدالین را اینجوری باید بگیم نه اینجوری. و خردشون هم از بزرگان صحابن، هر دوشون هم از بزرگان صحابن دیگه، دیگه از اخص صحابن دیگه، یعنی اینا هر دو کسانی هن که واسطه بین مسلمینن و بین پیغمبر اکرم، در فقه، در حدیث، در تفسیر، در آداب، در سنن، در معارف دینی. خودشون میگن، میگن ما اساسا صحابه رو برای همین میخوایم، لذا قائل میشیم به عدالتشون، برای اینکه بتونیم دینمون رو به توسط اینا از پیغمبر اکرم اخذ بکنیم. گفتم به موارد جزئی نمیخوام وارد بشم، لیکن دیدم مثل اینکه آیون همچین تحتشی دارن، همچین مثل اینکه حالت منتظری دارن که حداقل یه مورد را عرض بکنن. نمیدونم وقت تموم شده یا نه. هست؟ قسم چهارم یا قسم چندم، نمیدونم قسم چندم شد از آیات، قوله تعالی و من الناس من یعبد الله علی حرف و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیرون اطمئن نبیهی و این اصابت و فتنتون انقلب علی وجهه خسر الدنیا و الاخره. این مسلمانه، یعبد الله هم هست، اما یعبد الله علی حرف، فإن اصابه خیرون، اگر خیری بهش رسید و این دین و این قرآن و این شریعت دنیاش رو آباد کرد، اطمئن نبیهی و این اصابت و فتنتون، مشکلی براش پیش آمد، گاو و گوسفندش را مرضی آمد کشت، زلزله آمد خانش را خراب کرد، سیلی آمد کشاورزیش را از بین برد، این آدم انقلب علی وجهه اومد خسر دنیا و الاخره. این در سوره حج. و شما به تفاسیرشون نگاه بکنید ببینید، میگن بله اینا قومی بودن از اعراب، همین عربهای اطراف مدینه که زندگی میکردن، که خدا هارون تصریح کردن به این که این اعرابم جزء صحابن عدولن، که خوندیم عباراتشون را. اینا این چنین بودن که اگر حادثه ای براشون اتفاق می افتاد انقلب علا وجهه، تا وقتی گامش می زاد گندمش، عرض کنم که بله با برکته، تا وقتی که مثلا فرض بکنید که کاسبیش رو به راست، این یعبد الله، من خدا را بر من مسلمانم، خدا را قبول دارم و نوکرش هم هستم، اما و این اصابت و فتنتون انقلب علا وجهه خسر الدنیا والآخره. آیون میگن که مراد اعرابن، عربهای ساکن اطراف مدینه، همون اعرابی که در قرآن هست. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وحال اینکه همشون صحابن و عدولن، بقیه بحث ان شاء الله فردا.